سخن
سخن
سخت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر تاریخ رو مانند یک اقیانوس عظیمی بدانیم، این اقیانوس طوفان‌های زیادی رو به خود دیده و طوفان‌های زیادی در خودش ایجاد کرده. بعضی از این طوفان‌ها کوتاه، بعضی ها بلند، بعضی ها ماندگار و بعضی ها ناپایدار. در میان این طوفان ها طوفان عاشورا و در میان این امواج موج واقعه تف و آوردگاه کربلا بیش از همه موج ها و بیش از همه طوفان ها در تاریخ صدا کرده و مانده است. اگر کسی بخواهد یک تصویر روشنی از اسلام ارائه کند، ناچار است عاشورا رو مورد بحث قرار بده، و الا مثل دو لنگه دری که یکیش نباشه. حسین منی و انا من حسین در واقع مبین همین ارتباط وثیق بین اسلام و عاشوراست. شما ملاحظه کنید تقریبا بیشتر مورخان که تاریخ اسلام رو بحث کردن، یه فصلی از کتابشون راجع به عاشوراست. بیشتر کسانی که تو تاریخ اومدن اظهار نظر کنن، چه شیعه، چه سنی، چه غیر مسلمان، حتما یه گریزی به تاریخ کربلا زدن. ولذا ما بسیاری از مسادر تاریخی عاشورامون مال تاریخ طبری است، مال انصاب الاشراف، کتابهایی که تو قرنهای دوم و سوم و چهارم نوشته شده. نویسندگان شیعه نبودن، اما خود به خود اومدن سراغ عاشورا و از امام حسین بحث کرده. البته این تأسف هست توی تاریخ که بیشتر تاریخ نگاران عاشورا رو از نظر مقتل بررسی کرده، کمتر روی کلمات امام حسین، اهداف امام حسین، تو حوادث عاشورا وارد شدن، کمتر تحلیلی است. اما عرض من این است که همه اسلام پژوهان سعی کردن عاشورا پژوه هم باشه. همه کسانی که راجع به تاریخ بحث کردن در اسلام به یه شکلی داستان امام حسین و عاشورا رو هم متعرض شدن. چرا؟ چون این طوفانی است که نمیشه او رو نقشش رو نادیده گرفت. به حدی بلند و سهمگین و به حدی استوار و قوی است که سالهاست با تاریخ بشر آمیخته است. من امشب سه تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم. نکته اول این است که چرا یاداوری تاریخ عاشورا؟ ما به این دلیل یاد میکنیم، الگو بگیریم، عبرت بگیریم، امر اهل بیت احیا کنیم و ظلم ستیزی در ما روحیش زنده باشد و یزید اگر رو یزیدیان رو بشناسیم. این نکته اول. نکته دوم، خب آقا این حرفا درست، چرا عزاداری یاد میکنیم، دور هم میشینیم، حادثه تعریف میکنیم، عاشورا رو بررسی میکنیم، چرا عزاداری، چرا گریه، چرا مصیبت، چرا عشق، چرا تأکید بر این همه به پا کردن شعائر عاشورا؟ ببینید ما چهار جور گریه داریم. روایات قشنگی داره اینجا، من بعضیاشو براتون میخونم. ما چهار جور گریه داریم. یک، گریه عقیدتی. گاهی اعتقادات انسان رو به عشق وامی داره. این تو قرآن ریشه داره. قرآن میفرماید وقتی که آیه نازل میشد، ترا اعینهم تفیض من الدمع، شما میدیدی اشک مؤمنا جاری میشد. اینو ما با کسی تو دنیا امروز روی این بحث اختلافی نداریم. توی نماز کسی از خوف خدا اشک بریزه، کسی قرآن بشنوه اشک بریزه، به یاد معاد اشک بریزه. خود نبی مکرم اسلام وقتی این آیه نازل شد، انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری، مردم هم میمیرن، میگن پیغمبر خیلی گریه میکرد. میفرمود که کاش میدانستم مرگ من کی است. البته میدانید شما معصوم میتواند از زمان مرگ خودش اطلاع داشته باشه، میتواند، یعنی اگه اراده کرد میتونه بدانه، که اون یه بحث دیگری است. اما به حسب ظاهر مثل مردم عادی میگد انا بشرون مثلكم، کاش میدانستم مرگ من کی است. تا سوره فتح و سوره نصر نازل شد. اینه که دارم میگم طبرسی در مجمع البیان آورده است. سوره نصر که نازل شد اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اصحاب میگن دیدیم پیغمبر بعد از سوره فتح که نازل شد و سوره نصر وقتی نماز رو میبست الله اکبر سکوت میکرد، بعد این جمله رو میگفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم حمد رو میخوندن. اشکالی هم نداره کسی بعد از تکبیر تسبیح بگه یا استغفار کنه یا قبلش. در تفسیر مجمع البیان دارد بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم این جمله رو به کار می بردن، تکبیرت الاحرام که می گفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الی، که در واقع عمل به این آیه است دیگه که در سوره نصر آمده فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بعد نوشتن پیغمبر اکرم بکا و اشکش شدیدتر شد بعد از نزول سوره نصر، که یک سال بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم از دنیا رفتند. البته آیات دیگه هم اومده، سوره توبه بعدن آمده، آیه علی یوم اکملت لکم بعدن آمده. من نمیخوام راجع به آخرین سوره و آیه بحث کنم، ولی عرضم این است نبی مکرم اسلام اشک میریخته. اینو میگن گریه عقیدتی، یک. دو، گریه فضیلت طلبی. آقا یه وقت یه فضیلتی از دست انسان میره، آدم یه پدر خوبی داشته، مادر خوبی داشته، من عاطفه رو کار ندارم، بحث فضیلت، یه استاد خوبی داشته، اشک میریزه استادم رفت کسی نیست بهم درس بگه. این گریه هم ریشه دارد. امیرالمومنین در رحلت پیغمبر اشک میریخت، تو نهج البلاغه است، میفرمود یا رسول الله یه چیزی تمام شد که تا شما بودی این بود، اما تمام شد. اون چی بود؟ وحی. دیگه بعد از پیغمبر که وحی نمیشه که. گریه فضیلت طلبیه. اینا که معنی ندارد که یک کسی اشک بریزه فضیلتی رو از دست داده. اینم یه چیز طبیعی است. پیغمبر اکرم آمد دیدن سعد ابن عباده. سعد ابن عباده مریض بود. با عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، اینو اهل سنت نقل کردن، صحیح مسلم دارد، آمدن دیدن سعد ابن عباده، سعد به حال احتضار رفت و جلوی پیغمبر اکرم جان داد، از دنیا رفت. درست؟ اشک پیغمبر جاری شد. یک کسی اونجا بود اعتراض کرد، عرض کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ خیلی روایت جالبه، منبعش از اهل سنت، چرا اشک میریزید؟ فرمود بنده خدا، خدا که برای اشک چشم کسی رو محاکمه نمیکنه. آدم دلش میسوزه، آدم میشه باباش دلشش از بین بره، مادرش از دست بره، بچهش از دست بره، تماشا کنه. من دیدم این وهابیا افرادشون از دست میرن، داره میتره که اما عشق نمیریزه، چون بهش میگن حرام ممنون. آخه این طبیعیه. فرمود خدا که کسی رو به عشق چشم محاکمه نمیکنه، مگه میشه آدم بشنوه گلوی شش ماه شکاف عشق جاری نشه؟ من نمیگم ابا عبدالله به این عشق نیاز داره، به قول سید ابن طاووس میگه اگر به ما فرمان به عزاداری نداده بودن عاشورا روز جشن بود، برای اینکه عاشورا اسلام رو بیمه کرد، عاشورا اسلام رو حفظ کرد. بعد حفظ عاشورا جشن داره، اما بعد مصیبتش چی؟ مگه میشه؟ مگه یوسف نرفت؟ قرآن میفرماید اونقدر گریه کرد یعقوب که چشماشو از دست داد، هی میگفت یا اسفا. اما میگن او زنده بوده، آقایون میگن اون زنده بوده. باشه، من برای مردش هم دلیل آوردم از صحیح مسلم، میگوید پیغمبر فرمودن خدا کسی رو با حزن قلب هیچگاه محاکمه نمیکنه. چرا دلت سوخت؟ چرا اشک ریختی؟ آدم غریبه رو ببینه یه جا از بمیره ناراحت میشه. بعد رسول خدا اشاره کرد به زبونش، فرمایید فرمود ان الله يعذب بهذا، اونی که خدا باش محاکمه میکنه این زبونه، تو برو جلو زبانتو بگیر، نمیخواد جلو بگی چرا اشک بریزی، چرا گریه میکنی. تویی که تو در و دیوار مسجد الحرام همه مسلمان رو مشرک میخوانی، این کلمه مشرک گفتن این محاکمه نداره. تویی که خون شیعه رو در عالم مباح میکنی، ما تو این عالم مذهبای داریم، آقا حیوان میپرستن، بت میپرستن، تمام ارکان و اجزاء و مبانی دینی شیعه و سنی و مسیحیت رو به سخریه میگیرن، اینا واجب القتل نیستن. وقت رو شیعه اینطور تو دنیا امروز حساسیت نشان میده. چرا؟ این زبان رو جلوشو بگیر که این زبان این بیان رو نگه، قلم ننویسه. جلوی این زبان رو بگیر که این حرف رو نزنه. فرمود اونی که خدا بهش جزا میده و پاداش و عذاب زبونه، مگه میشه آدم عشق نریزه؟ چهارم، گریه بر مظلوم. خود خدا تو قرآن میفرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خدا دوست نداره داد بزنید، فریاد بزنید، اما مردم یک جا فریاد زدن اشکال نداره، الا من ظلم، کسی که به ظلم شده فریاد بزنه. خب خود خدا فریاد بر مظلوم رو دو قرآن با صراحت ذکر کرده. چطور می شود انسان مظلوم ببیند ساکت بنشیند؟ گاهی مظلوم رو با عشق باید یاری کرد، بینی و بین الله. ببین آقا، ما این منبرهای عاشورامون باید تبدیل بشه به منبرهای علمی عقیدتی، به منبرهای حسین شناسی، نه صرف عزاداری. ببینیم واقعا ما میخوایم جواب بدیم. شما عنوان یک فرد بی‌طرف، این چهار قسمی که من عرض کردم، اشک بر عقیده، اشک فضیلت طلبی، اشک عاطفی و گریه بر مظلوم، چهارتای اینا تو کربلا هست. چرا بر ابو عبدالله اشک می‌ریزیم؟ ابو عبدالله مظهر اعتقادات ماست، ابو عبدالله گره خورده با اعتقادات ماست، امامت جزء لاینفک دین ماست. دو، ابو عبدالله مظهر فضیلت، بر فقدان فضائل اشک می‌ریزیم. سه، عاطفیه، بالاخره شما یه کسی تیر به دستش بخوره انسان متاثر میشه. چطور میشه دست کسی رو قلم کنن، فرزندش جلو چشمش قطعه قطعه بشه، انسان ساکت بنشین؟ و چهارم، مظلوم است. هر کدوم از اینا رو شما دست بذاری روش، عزاداری جا دارد. چه بگی گریه بر مظلوم، چه بگی عاطفی، چه بگی فضیلت خواهی، چه بگی عقیدتی. اینم نکته دومی که بنده میخواستم عرض کنم. نکته سوم، این البته یه منبر مستقلی میخواد بررسیش، نکته سوم، ولی من اشاره میکنم چون من بنام تو منبر رو تفصیل نیست. نکته سوم، اثر این مجالس. حالا چی؟ ما هر سال جمع میشیم، تجلیل، تکریم، و شما میدونید قضیه عاشورا، من یه وقتی بررسی کردم، اصلا شکلگیری عزاداری امام حسین از عصر عاشورا شروع شده، از قتلگاه اومده کوفه، اومده شام، اومده مدینه، از مدینه اومده زمان ایام صادق امام باقر در قالب شعر، مجلس، تعطیلی عاشورا، تا زمان امام رضا، امام جواد، همینطور یه سیر مفصلی دارد، یه سیر مفصلی دارد تا امروز این جریان پیش اومده. البته فرود داشته، صعود داشته، یه وقتی دولت‌های شیعی سر کار بودن مثل آل بویه، صفویه، اوج گرفته، یه وقت دولت‌های ضد شیعی بودن فرود داشته، اما هیچگاه تعطیل نشد. چرا تو این مجالس؟ من یه حدیث بخونم بحثمو جمع کنم. حدیث در جلد 44 بهار، فرمودن اگر کسی تو مجلس ما اومد، تو مجلس ابا عبدالله اومد، پا روزه و پا وعظ و پا نصیحت آمد، یکی از این چهارتا رو، حالا یا همش یا یکیشو، ممکنه برای یکی دوتاش باشه، برای کسی همش باشه، فرمود یکی از این آثار رو دارد. یک آیه محکمه، یک آیه قرآن، یک استدلالی یاد میگیرد. دوم، داستانها و جریانهایی رو میآموزد که پیام عدالت داره، پیام ظلم ستیزی دارد. سوم، رفیق خوب پیدا میکنه، آیین دوستیابی رو یاد میگیره، با کی رفیق بشه، کجا بره، تو چه مجلسی بره. و چهارم، فرمود با عالم مینشینه، علم یاد میگیره. راجع به اینکه آثار شرکت در مجالس چیه، خیلی ها خیلی بحثا رو کردن، ولی به نظرم این روایت خیلی زیبا به شکل مانعت الخلوب، یعنی یکی از این چهارتا اثر رو لااقل دارد. اینم نکته سومی که بنده میخواستم خدمت شما عرض کنم.